رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنونده های ارجمند،
شامتان بخیر و به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و من کیومر سیاتو هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. ابتدا چشماندازی بر رویدادهای تا این ساعت جهان و منطقه و در نزد میکروفون همکار ما میرزای سلیمپور. مرحمت میرزا.
تشکر کیومر و سلام شنونده عزیز. هیلاری کلینتون امروز نخستین سفر خارجیش به حیث وزیر خارجه آمریکا را از توکیو پایتخت ژاپن آغاز کرد. در جریان این سلسله سفر خانم کلینتون همچنین از اندونزی و کره جنوبی و چین دیدن میکند. مقابله با بحران سراسری مالی و مسائل امنیتی از موضوعهای اصلی ملاقات های کلینتون با مقامات منطقه گفته میشود. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. مقامات محلی در پاکستان میگویند به خاطر تسکین دادن جنگیان طرفدار طالبان در وادی با افغانستان هم مرز سوات، قانونهای شریعت را جاری خواهند کرد. با گفته مقامات در منطقه مولوکان که وادی سوات را نیز در بر میگیرد، تمام قانونهای مناقض با معیارهای شریعت از معرض اجرا برداشته میشوند. این تصمیم در پی مذاکرات دولت با رهبر چریکی های طرفدار طالبان که نظارت منطقه را به دست آورده اند اعلان شد. مقامات پاکستان و ساکنان میگویند امروز بر اثر حمله موشکی آمریکا در وادی قبیله نشین کرم دست کم 12 نفر کشته شدند. بنا به خبرها این حمله توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شده، منزل فرمانده محلی جنگیان طالب را تخریب کرده است. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت او امیدوار قضاوت خوبتر از سوی ماموریت پرزیدنت جدید آمریکا باراک اوباما میباشد. این سخنان کرزی پاسخ به اوباما بود که هفته گذشته گفت دولت کرزی در کابل از باقی افغانستان خیلی کنده شده است. کرزی گفت این بیانیه او را به حیرت آورد، ولی افزود امیدوار است که ماموریت اوباما تحول وضع در افغانستان را بیشتر آموخته قضاوت خوبتر خواهد کرد. یک سرباز پیمان نظامی ناتو در شرق افغانستان کشته شد. این در حالی است که بر اثر حمله هوایی شب گذشته علیه یک پناهگاه جنگیان طالب در ولایت با ترکمنستان هم مرز بادغیس 10 چریکی با شمول 2 فرمانده جنگیان به هلاکت رسیدند. 7 چریکی دیگری مربوط به طالبان روز یکشنبه در جریان عملیات نیروهای اردوی افغانستان در ولایت جنوبی هلمند کشته شدند. رسانه‌های بریتانیا میگویند دو کشتی زیرآبی هسته‌ای بریتانیا و فرانسه در اوایل ماه فوریه در اقیانوس اتلانتیک به هم برخورده‌اند. هر دو نوع زیرآبی جزئی از نیروهای دفاعی آن دو کشور محسوب شده با موشک‌های آماده جنگ مسلح بوده‌اند. وزارت دفاع بریتانیا تا حال این خبر را تایید نکرده است، ولی مطبوعات از قول منابعش در ارتش بحری فرانسه نوشت که این حادثه به امنیت هسته‌ای یگان تهدید ایجاد نمی‌کند. هیئت دولتی ازبکستان تحت رهبری معاون سروزیر و وزیر مالیه آن کشور رستم عظیموف روز 18 فوریه وارد دوشنبه خواهد شد. در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان که برای نخستین بار در چند سال اخیر در دوشنبه دایر می شود، بررسی دست کم 13 مسئله از جمله مسائل آب و برق در نظر گرفته شده است. روز 18 فوریه کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هارنچک سفر 5 روزه به تاجیکستان را آغاز میکند. هارنچک در دوشنبه مسائل مربوط به ترانزیت کالاهای تجاری به افغانستان توسط راههای آهن و موشنگرد تاجیکستان را بررسی خواهد کرد. توافق اصولی در این مورد ماه ینور ضمن دیدار جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا حاصل شده بود. ژاپن میگوید اقتصادش در 3 ماهه اخیر سال گذشته بر اثر پایین رفتن حجم صادراتش به اندازه‌ای در 35 سال اخیر به سابقه پس رفته است. وزیر اقتصاد ژاپن کاورو یوسانو امروز در توکیو گفت
نشان دهنده های مقدماتی امروزه ها کیست که از ماه اکتبر تا پایان دکبر سال 2008 مجموع درآمد ناخالص ملی نظر به همین 3 ماه سال قبل 3.3% و نسبت به نشان داد سالانه 12.7% کاهش یافته است.
بحران سراسری به ویژه به فروش ماشین ها و الکترونیکی ساخت ژاپن سخت اثر کرده است و مخالفین در ژاپن به علت رفتارش در نشست هفته گذشته وزیران گروه جی 7 در روم ایتالیا از وزیر مالیه ژاپن شویچی ناکاگاوا دعوت کردند استعفا دهد وگرنه از مقام برکنار کرده خواهد شد. اما ناکاگاوا این اتهام را که گویا او در نشست خبری وزیران مالیه در روم مست بوده است رد میکند. وزیر مالیه ژاپن میگوید که او به خاطر تبابت زکام داروی زیاد نوشیده بود و به همین دلیل صحبت خانهش در آن نشست چونین به حال خواب آلود به نظر می رسید. شویچی نکاگاوا از یاران نزدیک سروزیر تارو اساست که اعتبارش اخیراً رو به کاهش آورده است. طلب استعفای نکاگاوا در حال بلند می شود که پسرفت اقتصاد ژاپن عمیق‌تر شده است.
تشکر میرزای سلیم پور بود با نشر فشرده‌ای اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. با تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آشنا خواهید شد و این اخبار و مطالب تازه با عکس و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز همیشه قابل دریافت است.
و فکر میکنیم نشانه ای سامانه اینترنتی ما را فراموش نکردید، یعنی همان www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون بیاید نظر افکنیم به کلبوری مجله ما تا ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را برای ما و شما تهیه کردند.
هیلاری کلینتون نخستین سفر خارجی خود را در سمت کاتب دولتی آمریکا از ژاپن شروع کرد.
هوگو چاویز و جانبدارانش در رای پرسی پیروز شدند. چاویز باز چند سال در کرسی رهبری ونزوئلا باقی خواهد ماند.
پایگاه نظامی آمریکایی در مناس بسته می شود و آیا نظامیان آمریکایی در تاجیکستان مستقر خواهند شد؟
و احزاب سیاسی تاجیکستان از امام علی رحمان خواستند که گروی انتخاباتی را لغو کند.
سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی ارائه شد و اما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا از کشورهای آسیایی شروع شد. خانم کلینتون امروز وارد ژاپن گردید و قرار است طی این سفرش با مقامات کره جنوبی، اندونزی و چین هم دیدار و گفتگو کند. این سفر هیلاری کلینتون عزم پرزیدنت باراک اوباما به روابط نزدیکتر آمریکا با کشورهای آسیا از جمله با پکین را تاکید میکند.
قرار است خانم هیلاری کلینتون با مقامات چین نقش این دو کشور ابرقدرت در شرایط بحران سراسری و در امر مبارزه با تغییر اقلیم را بررسی کند. موضوع دیگری مطروحه در این دیدار گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا در کشورهای آسیا این برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای کره شمالی خواهد شد. سفر هیلاری کلینتون اما به منطقه در حال صورت می‌گیرد که بنا به حدس و گمان‌ها پخینیان به آزمایش موشک دورپروازش آمادگی می‌گیرد. جزئیات دیگری برنامه سلسله سفر هیلاری کلینتون در گزارش از همکار ما میرزای سلیم پور است که با هم میشنویم.
انتخاب آسیا همچون نقطه نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون به حیث وزیر خارجه آمریکا حاکی است که سیاست خارجی ماموریت رئیس جمهور باراک اوباما روی کدام منطقه جهان تمرکز خواهد کرد. خانم کلینتون قبل از آن که آمریکا را به قصد آسیا ترک کند گفت پیشرفت و کامیابی های آمریکا و چین به سود هر کدام از این دو کشور است. کلینتون امیدواری تشویق چین به گفتگوی پرثمر در امر مقابله با بحران سراسری اقتصادی و هم در امر مبارزه با تغییر اقلیم است. این در حالی است که چین در این اواخر آمریکا را در سبقت بزرگترین پرتاب کنندگان گازهای گلخانه‌ای به تدریج تنگ می‌کند. سفر هیلاری کلینتون از دیدار ژاپن شروع می شود. ژاپن که بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیاست در این روزها با پسرفت سخت از سالهای 70 عصر گذشته و این سو به سابقه دوچار شده است. ولی کره شمالی با برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش هم هست که حتما در سرخط برنامه سفر و دیدار و ملاقات‌های وزیر خارجه آمریکا قرار خواهد داشت. هیلاری کلینتون روز جمعه وقتی به پخینیان در عوض قطع برنامه‌های تولید تسلیحات هسته‌ایش امکانات بیشتری پیشنهاد می‌کرد، با فرق از مقامات قبلی آمریکا لحن نسبتاً آرام‌تری را انتخاب کرده بود.
If North Korea is genuinely prepared to completely and verifiably
اگر کره شمالی صمیمانه به قطع کامل و قابل نظارت برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای آماده باشد، ماموریت اوباما از پای عادی ساختن روابط دوجانبه شده قرارداد طول کشیده آتش بس در این نیمقاره را با یک پیمان دائمی صلح عوض می‌کند و جهت برآورده گردانیدن نیازمندی‌های انرژی و دیگر احتیاجات اقتصادی مردم کره شمالی مساعدت خواهد کرد.
needs of the North Korean people.
پیشنهادی اخیری وزیر خارجه آمریکا در حال صدا می‌دهد که بنابر حدس و گمان‌های افزاینده کره شمالی به آزمایش موشک دورپروازش در آینده نزدیک آمادگی می‌بیند و به عید نیست اگر این آزمایش حتی در روزهای دیدار هیلاری کلینتون از منطقه صورت بگیرد. مقامات نظامی کره جنوبی می‌گویند به نظر می‌رسد که پخینیان نیروهای خشکی‌گرد و دریایی و هوایی‌اش را به حالت آماده باش آورده است. آمریکا همراه با روسیه و چین و ژاپن و هر دو کره شمالی و جنوبی عضو مذاکرات شش گانه‌ای هستند که چند سال باز جهت بقت برنامه‌های هسته‌ای‌اش متقاعد ساختن کره شمالی تلاش می‌ورزد. تحلیلگران آمریکایی میگویند ماموریت رئیس جمهور پیشین جورج بوش نتوانست طی 8 سال فعالیتش سیاست خود در قبال کره شمالی را هماهنگ کند. بروس کلینگر کارشناس ارشد بنیاد میراث میگوید بهترین شیوه برخورد به این بحران هسته‌ای با کار بردن هم تحریمات و هم دیپلماتیا است، یعنی یا بزاری یا بزوری یا بزر.
I think we do need to continue to try seeking a diplomatic solution.
به نظر من ما باید راه دیپلماتی مشکل هسته‌ای کره شمالی را بجوییم. ما امیدوار یک استراتژی هماهنگ شده و مکملیم که راه حل دیپلماتی را همراه با تاکتیکای فشار استفاده میکند. استراتژی که حالا نیروی عقلانه نامش میبرند.
کلینگر از جمله استفاده تحریمات علیه شرکت و کارخانه‌های داخل در برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را پیشنهاد می‌کند، ولی برنامه سفر هیلاری کلینتون به قاره آسیا عبارت از تنها بحث راه‌حل‌های بحران هسته‌ای کره شمالی نیست. او همچنین از اندونزی دیدن می‌کند. اندونزی از لحاظ شمار اهالی بزرگترین کشور مسلمانی دنیا محسوب می‌شود، ولی تحلیلگر آمریکایی دن بلومنتال می‌گوید در خط سیر نخستین سفر خارجی خانم کلینتون به حیث وزیر خارجه آمریکا آمدن اسم اندونزی به خاطر بزرگترین جامعه دموکراتی در جهان اسلام بودن آن کشور نیست. به اعتقاد این کارشناس دیدار کلینتون از جاکارتا به اهمیت اندونزی در حوزه اقیانوس آرام نیز تاکید میکند.
اهداف نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون در سمت کاتب دولتی ایالات متحده.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حتما نظرات خود را میتوانید راجع به مطالب برنامه‌های ما به آدرس ایمیل رادیو آزادی فرستید. و هوگو چاوس برای بعد از ختم مهلت دوم پرزیدنتی هم برای رئیس جمهوری ونزوئلا باقی ماندن امکان پیدا کرد. مردم ونزوئلا روز یکشنبه در رفرندوم یا رای پرسی برای تغییر و الهه ها به قانون اساسی از اصلاح پشتیبانی کردند که طبق آن محدودیت انتخاب شدن در مقام رئیس جمهور از بین برداشته شد. اکنون هوگو چاوس میتواند بعد از سال 2012 یعنی بعد از ختم دور ریاستش هم سر قدرت باقی ماند. هوگو چاوس 10 سال با سروری ونزوئلا را برداشت دارد و او میگوید که برای برآورده ساختن آرمان های انقلاب سوسیالیستی در این کشور بوی از ذخایر نفت به فرصت باز هم بیشتر نیاز دارد. ادامه این موضوع در گزارش از همکار ما نور محمد خلزاده.
هوگو چاوس رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از پیروزی در رای پرسی گفته است این پیروزی را برای مبارزه با رشوه‌خواری و تحکیم سوسیالیسم استفاده خواهد کرد. بعد از آن که شورای ملی انتخاباتی نتیجه های رای پرسی را در یک نشست خبری اعلام کرد، در خیابان نزدی کاخ ریاست جمهوری در کرکس جانبداران چاوس این پیروزی را با آتشک بازی استقبال گرفتند. خودی چاوس در یکی از بالکن‌های کاخ ریاست جمهوری با خوشحالی جانبدارانش نظاره می‌کرد. خانم تیبیسه لوتسرنا رئیس شورای ملی انتخاباتی درباره نتیجه های رای پرسی چنین گفت:
لا اپسیون سی 6 میلیون 3000 الکتور.
جانبداران 6,300,594 نفر که آن 54% را تشکیل می‌دهد. مخالفان 5,040,082 نفر.
شرکت رای دهندگان در مجموع 67% را تشکیل داده است که آن به گفته کارشناسان حمایت قوی از تغییر و الهه در قانون اساسی ونزوئلا به شمار می رود. چنین حمایت با هوگو چاوس امکان می دهد که وی مرحله گذار به سوسیالیسم را در کشورش تکمیل کند. و خطاب به جانبدارانش چنین گفت:
افتخار وطن پرستان بر ضد آنانی که وطن پرستی را رد می کنند بالا گرفت. ما پدری روحانی سایمون بولیور آزادی خواه را در یاد داریم که گفته بود خدا مددگاری وطن پرستان است.
انتظار می رفت که چاوز در این رای پرسی پیروزی گسترده تر به دست دارد، ولی بحران سرتاسری اقتصادی با نتیجه های رای پرسی اثر گذاشته است، زیرا در ونزوئلا نرخ نفت، یکی از سرچشمه های اصلی درآمد این کشور، غیر چشم داشت پایین رفته است. با نظر داشتی چنین شرایط، چاوز خطاب به جانبداران کمبضاعت خود گفت که حکومت قبل از آغاز ابتکارات جدید خود باید تا سال آینده منتظر بماند. هوگو چاوز که با خدمات بهداشتی رایگان در کلینیک ها، خوراکی رایگان در مکتب ها و کمک به دهات دورافتاده صاحب اعتبار شده است، تا حال 10 سال در سر قدرت بوده است. حکومت وی از حساب درآمد نفت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش سرمایه گذاری می کند. اما مخالفان سیاسی از وی و از حکومت وی انتقاد می کنند که در کشور جرم و جنایات و رشوه‌خواری افزایش یافته است. با وجود این، روز یکشنبه بعد از اعلان پیروزی، چاوز در پیام خود به جانبدارانش گفت که برای زیر نظارت درآوردن اقتصاد و مبارزه بر ضد افزایش نفوذ آمریکا در ونزوئلا تدابیر روی دست خواهد گرفت. اما کامیابی حزب متحد سوسیالیستی و در انجام برنامه‌های اقتصادی با اصلاحات اقتصادی ارتباط دارد، زیرا بودجه این کشور از حساب 60 دلار برای هر بشکه نفت طرح‌ریزی شده است، در حالی که نرخ نفت در بازارهای جهانی حالا بیشتر از 40 دلار است. حزب‌های اصلی مخالفان از قبیل عملی دموکراتی، دموکرات‌های مسیحی، اول عدالت و دوران نو که بر ضد تغییرات در قانون اساسی، یعنی بر ضد چاوز مبارزه می‌کردند، نتوانستند خواست‌های خود را برآورده سازند. چاوز در گذشته افسری نظامی بوده است و در نیروهای چتربازی کشورش خدمت کرده است. وی قبل از آمدن بر سر قدرت یک کودتای ناکام را رهبری کرده است، ولی در دوام رهبریش از یک تلاش کودتا و از 2 اعتصاب نجات یافته است. وی 54 سال دارد و از حالا اعلام کرده است که در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد، ولی در شرایط افزایش جرم و جنایات و رشوه‌خواری در ونزوئلا این کار برای وی آسان نخواهد بود.
پیروزی هوگو چاوز و جانبداران او در روی پرسی ورود تغییر الهه‌ها با قانون اساسی که طبق آن محدودیت انتخاب شدن در مقام رئیس جمهور از بین برداشته می شود. و شنوندگان ارجمند باری دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی را با عکس و ویدیو می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم دریافت کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. نشریه نیویورک تایمز نوشته است که روسیه به خاطر بیرون کردن نظامیان آمریکایی از فرودگاه مناسی بیشکک از متدی یا بزوری یا بزر استفاده برده است. رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه جانز هاپکینز فردریک ستر در صحبت با این نشریه گفته است که هدف کار گرفتن از این شیوه تلاش مسکو برای احیای نفوذش در این کشوری آسیای مرکزی است. با گفته کارشناس، تصمیم مقامات قرقیزستان برای بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس اصلا تصمیمی غیر انتظار نیست و آن یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهور در این کشور گرفته شده است و در بحث های انتخاباتی فراوان استفاده خواهد شد. فردریک ستر می افزاید که ماه ینوار، یعنی قبل از اعلان تصمیم در مورد بستن پایگاه آمریکایی در مناس، قرقیزستان مورد حمله هکرها از قلمرو روسیه قرار گرفته بود و این حمله از حمله های پیشین به استونیا و گرجستان قریب که تفاوتی نداشت. کارشناس آمریکایی این حمله اینترنتی به قرقیزستان را زوری و ارائه دو میلیارد دلار قرض روسیه به این کشور را چون زر ارزیابی کرده است. همزمان فردریک ستر به نیویورک تایمز گفته است که برخی از سیاستمداران با نفوذ قرقیز با تصمیم رئیس جمهور قرمانبیک باقیف راضی نیستند و از این رو شاید بحث درباره سرنوشت پایگاه ملس به نزاع ژرف میان سیاستمداران کشور تبدیل شود.
و موضوع سرنوشت میبده پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه منس فردا در پارلمان قرغیزستان بررسی خواهد شد، اما امروز حکومت نوته وزارت خارجه عنوانی 11 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد ترور در رابطه با لغو قرارداد آید به استفاده فرودگاه منس به حیث پایگاه نظامی را پذیرفت. همزمان مقامات قرغیزستان میگویند که با وجود بسته شدن پایگاه روابط کشورشان با امریکا تفسیه خواهد یافت. تفصیلات این خبر را از همکاری ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی میشنویم.
بختیگل قلمبکوه معاون وزیر خارجه قرغیزستان روز دوشنبه طی یک نشست خبری گفت نوابسته از حل مثبت یا منفی قضیه پایگاه منس، قرغیزستان روابطش با امریکا را بیش از پیش توسعه خواهد داد. بختیگل قلمبکوه استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا در فرودگاه منس را یکی از جزوهای همکاری میان قرغیزستان و امریکا تا برقراری ثبات در افغانستان ارزیابی کرد. معاون وزیر خارجه قرغیز گفت کشورش هرچند در خط پیش جبهه مبارزه با تروریسم بین المللی قرار نگرفته است، ولی تا ورود نیروهای ائتلاف ضد ترور به افغانستان احساس خطر میکرد. با گفته این مقام وزارت خارجه قرغیزستان، در همین حال در افغانستان ثبات و امنیت برقرار گردیده و تهدید تروریسم نیز از بین رفته است.
Но сегодня мы исходим из того, что ситуация в Афганистане относительно стабилизировалась.
Бахтигул Каламбекова گفت ولی مذاکرات میان قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا پیرامون پایگاه منس ادامه دارد. روز دوشنبه حکومت قرغیزستان یادداشت‌های جوابی وزارت خارجه کشور را پذیرفت که گفته می شود عنوانی 11 دولت عضو ائتلاف ضد ترور ارائه شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت جمهوری قرغیزستان، طرح قانون لغو سازشنامه و یادداشت‌های جوابی وزارت خارجه پیرامون بستن پایگاه منس در پایه بند دوم ماده 65 قانون اساسی قرغیزستان تهیه گردیده، آن برای بررسی به جوغاری کنش پیشنهاد شد. این منبع می افزاید وزارت خارجه لغو یادداشت‌های شاهیگری دانیه، نروژیا، فرانسه و لهستان، ترکیه، کره، اسپانیا، ایتالیا، نیدرلند، زلند نو و همچنین کشور استرالیا را معلوم کرد. گفته می شود فقط بعدی در پارلمان بررسی شدن این مسئله به حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در قلمرو قرغیزستان نقطه گذاشته خواهد شد. اما چولپان جاکوپوه مدیر کلینیک حقوق بشر مقرش در بیشکک به نشریه الکترونی بیشکک پرس کلوب ابراز داشته است که لغو سازشنامه حضور نیروهای امریکا در پایگاه منس در روابط حسنه میان قرغیزستان و ایالات متحده خلل جدی وارد خواهد کرد. با گفته خانم جاکوپوه و چنین می شمارد که مقامات قرغیزستان جهت ادامه حضور این نیروها در فرودگاه منس باید تلاش به خرج دهند. با تاکید مدیر کلینیک حقوق بشر در همین حال بعضی کشورهای آسیای مرکزی منتظرند که اگر نیروهای آمریکایی قلمرو قرغیزستان را ترک کنند در آن صورت آماده‌اند با در نظر داشت منفعت‌های اقتصادیشان این نیروها را در خاک خود مستقر سازند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی حکومت قرغیزستان پذیرفته شدن نوته وزارت امور خارجه کشور عنوان 11 دولت عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در رابطه با لغو قرارداد آید به استفاده فرودگاه منس به حیث پایگاه نظامی.
و در همین حال یک هیئت نظامیان امریکا تحت سروری کنتر ادمیرال مارک هرنیچک قرار است که روز چهارشنبه به تاجیکستان سفر کند. گفته می شود که این هیئت با مقامات تاجیکستان مسائل انتقال مال و کالای غیر نظامی را به افغانستان از طریق قلمرو تاجیکستان بررسی خواهد کرد.
کنتر ادمیرال هرنیچک رهبری ریاست استراتژی، سیاست، برنامه ها و تامین مادی و فنی فرماندهی نیروهای نقلیاتی ایالات متحده است و سالهای اخیر با تکمیل نیروهای امریکا در اقیانوس یارم و دیگر مناطق جهان مشغول بوده است. با احتمال زیاد سفری او به دوشنبه توجه را نه تنها به آینده همکاری های امریکا و تاجیکستان بلکه به دورنمای پایگاه امریکا در این منطقه نیز جلب خواهد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید و ما گزارش های خود را از دوشنبه پی میگیریم. احزاب سیاسی تاجیکستان بر رئیس جمهور امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که گروی انتخاباتی را به انتخابات های تاجیکستان لغو کند. آنها میگویند که گروی انتخاباتی به دلیل واقعیت های تاجیکستان خلاف قانون اساسی کشور است. احزاب سیاسی تاجیکستان و قرار رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف الهام بخشیده است که یک هفته قبل گروی انتخاباتی در انتخابات های همه سطح در این کشور را لغو کرد. در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید این کشور از این تجربه تنها در یک انتخابات استفاده کرده است و احتمال تغییر دادنی وضع شاید در سال 2010 یعنی در انتخابات پارلمانی پیش آید. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
احزاب سیاسی تاجیکستان خواستار لغو گراوپولی انتخاباتی از رئیس جمهور این کشور هستند و در این امر مساعدت حزب حکمران خلق دموکراتی را می خواهند. قبلا نیز هنگام تحریزی قانون نوی انتخابات از سوی احزاب سیاسی اعضای پارلمان نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان و مساعدت مالیوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی مفصوم به ایفس این پیشنهاد شده اما تا حال در این مورد از سوی پارلمان خلاصه دقیق ارائه نشده است. رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت
نامش که گروی انتخاباتی شد از روی مضمون حقوقیش که کنستیتوسیا به این کفالت میتید و کودکس گراجدنی جمهوری تاجیکستان این چیز را تنظیم نموده است، باید که هر یک گرو شرایط برگردانده خود را داشته باشد.
گرو پول انتخاباتی که یکی از شرط های ثبت نامزدها به مجلس نمایندگان تاجیکستان از سال 2005 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید. حجم گراوپولی برای یک نامزد هم از روی خط انفرادی و هم حزبی 200 حد اقل معاش معین شده است که در حال حاضر 5000 سومانی حدود 1300 دلار را تشکیل می دهد. حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در مقیاس اتحاد دولت های مشترک المنافع این حجم گراوپولی برای کشور قشقترین موافق نیست.
ویژگی ما این است که حد اقل ما نهایتاً با پایان است و به مراتب اینقدر زیاد گذاشتند که در محدوده 1000-1200 دلار باید که یک فردی که میخواهد در انتخابات شرکت کند این را پرداخت کند که این هیچ با منطق و واقعیت جامعه تاجیکستان مناسب نیست.
در همین حال محیب الله دادا جانوف رئیس دفتر اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان میگوید در حال حاضر لغو گراوپولی در انتخابات پارلمانی ضرورت ندارد زیرا این تجربه تنها در یک انتخابات استفاده شده است و افزود کمیسیون کوشش به کم کردن حجم گراوپولی دارد اما درباره لغو آن شاید بعد از انتخابات سال 2010 هم صحبت کردن درست باشد.
مردم علاکه میدونن که این پارلمان پارلمانی کسبی است. در پارلمان کسبی باید آدمای در حقیقت بر اعلی همه جبههای حیات تاجیکستان حس کرده میتونن انتخاب شوند. بنابراین این چیزا بیشتر باید اهمیت دهند حزب سیاسی نه اینکه گرو انتخاباتی. من باوری دارم در یک مورد زمان قتی ممکن گرو انتخاباتی هم بیکار کرده میشن مثل دیگر دولت ها.
عثمان صالح سرور شعبه اطلاعات تبلیغات و مطبوعات حزب حکمران خلق دموکراتی که در پارلمان اکثر را تشکیل می دهد در پاسخ به آن سوال که آیا دعوت احزاب مخالف حکومت را در مورد لغو گراوپولی قبول دارند گفت در شرایط فعلی هیچ گونه ضرورتی را حزب حکمران نمی بیند.
این چیز خاصی در کار است چون که این منتالیتی مردم ما با آن قرار هست که اگر بعضی چیزا محدود کرده نشود می بینید که برای در یک جا ممکن 20 نفرم 30 نفرم یک بار این چیز اثر بزنندیم.
گراوپولی انتخاباتی در کشورهای مترقی جهان از جمله بریتانیا، ژاپن و آلمان نیز دچار می آید. اما در آن کشورها آن را اصلاً هزینه ترغیب یک نفر نامشهور ارزیابی می کنند که طریق انتخابات می خواهد خود را به جامعه معرفی کند. کارشناسان تاجیک می گویند گراوپولی انتخاباتی در تاجیکستان باعث به قدرت رسیدن افراد ثروتمند و زبان کوتاهی زیایان است که در جامعه به قشر قشاق تبدیل یافتند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
بحث روی گروی انتخاباتی در روند انتخابات های تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا، پیروزی هوگو چاویس و جنبداران او در رفرندوم ورودی تغییر لوحه ها به قانون اساسی ونزوئلا، از سوی حکومت قرقیزستان پذیرفته شدن نوت وزارت امور خارجه کشور عنوان 11 دولت عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در رابطه با لغو قرارداد عاید به استفاده فرودگاه مانس به حیثی پایگاهی نظامی و بحث ها روی گرو انتخاباتی در روند انتخاباتی تاجیکستان تقدیمتون شدند. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آن که چرا تئاتر شهر خاروق امسال از شرکت در آزمون جمهوریوی تئاتر ها موسوم به پرستو محروم ماند.
و به جز این مطلب در ادامه برنامه باز کدام گزارش ها تقدیم شن، البته بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
شرگشتم مونم بی تو نیست، گلهای جهانم بکنم بوی تو نیست، صد شهرم و شرگشتم مونم بی تو نیست. باغچه را بی سبز داره، آی باغچه را بی سبز داره، باغچه را بی سبز داره، دی جوره را بی غمز داره، باغچه را بی سبز داره، دی جوره را بی غمز داره.
ترانه بود از نگینه امان قلب در نشر اولی مجله شمگاهی و امیدواریم که خوشتان آمده باشد.
بله سید قاسم، ترانه زیبای بود اما خیلی کوتاه. و اما خوب می رویم به ادامه برنامه با تقدیم سرخط گزارش هایی که تایی نیم ساعت دیگر در موجهای رادیوی آزادی صدا خواهند داد.
بحران اقتصادی با وضع گیاپولیتیکی در قلمروی پاسو شوروی و به ویژه در قفقاز و آسیای مرکزی چی تأثیری خواهد داشت؟
اسلام کریموف میخواهد طرح بنیاد نیروگاه‌های روغن و قنبراته از سوی کارشناسان خارجی بی‌طرفانه ارزیابی شوند.
نظامیان روس را در قرقانتیپه کی حالت خوب میکنند؟
و رئیس جمهور امام علی رحمان باز پرزیدنت انتخاب شد، این دفعه پرزیدنت کمیته ملی المپیک.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرسی عطا بر دوش داریم. امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:33 دقیقه و در پایتخت تاجیکستان 7:33 دقیقه.
و ما مجله شمگاهی را با مطالب بین المللی پی میگیریم. بحران اقتصادی جهان بر روسیه ضربه شدید وارد کرده و وضع موجوده سیاسی و اقتصادی آن را زیر فشار گرفته است. این نتیجه گیری تقریبا همه کارشناسان است که هفته گذشته در پارلمان اروپا نظر خود را درباره آینده احتمالی وضع روسیه بیان داشتند. خلاصه نهایی بررسی این بود که روسیه با چنین وضع و همسایگان ضعیفش در آینده برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشکل جدی خواهند شد و احتمال دارد این مشکل سال‌ها ادامه کند. یک نشست دیگری تحلیلگران در سازمان مطالعات گلوبال ترند جریان گرفت که از احتمال نزاع‌های مذهبی و قومی ضمن بحران فعلی هشدار داد و روز دوشنبه ثروتمند مشهور جورج سوروس تاثیر کاهش نرخ نفت را برای روسیه خرابی آورد و اما برای ایران مثبت نامید. همه این صحبت‌ها کلا یک موضوع دارند که تاثیر احتمالی بحران جهانی به وضعیت ژئوپلیتیکی در قلمرو پساشوروی و غالبا قفقاز و آسیای مرکزی است. خلاصه عقیده کارشناسان مختلف را در این باره از همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم.
هر بدی طرفی نیک هم دارد. تقریبا به همین معنی ثروتمند مشهور جورج سوروس می نویسد کاهش درآمد هنگفت ایران را وادار کرد به پشتیبانی از تروریسم در خاورمیانه خرج کمتر کند و به پیشنهادهای پرزیدنت آمریکا باراک اوباما بازتر و آماده تر باشد. سوروس حتی حدس می زند که نرخ نفت پرزیدنت احمد نژاد را از صحنه خواهد برانداخت. اما کاهش درآمد از نفت می افزاید سوروس روسیه را به خطر بزرگتر تبدیل خواهد داد. ملیتگرایی پوتینی که جای عقیده های کمونیستی را گرفت در این شرایط بازی های ژئوپلیتیکی کرملین را برای بازگردانی دست کم بخش از نفوذ شوروی سابق به زورآوری بیشتر کشیده می تواند. سوروس در افق های بحران اوانتورهای نوی حربی روسیه و افزایش تعقیب در داخل این کشور را پیشگویی می کند. اما اندرس اوسلوند سابق دیپلمات شوید که حالا یکی از کارشناسان پیشصف امور روسیه و اروپای شرقی در واشنگتن است میگوید شاید هراس از روسیه یک زیاده روی است، اما در واقع بحران جهانی پوتین را غافلگیر کرده است. به عقیده او بیشتر پیشرفت‌های اخیر روسیه از قمارهای سیاسی ولادیمیر پوتین منشأ می‌گیرد که اکنون به علت بحران مسکو را در برابر یک انتخاب بنیادی قرار داده‌اند.
پوتین هاز هد لک بات هی هاز دان لیتل فور راشا.
پوتین به طالع بود، اما کاری کمی برای روسیه کرد و رژیم او آسیب پذیر است. بناهن حالا وضع فعلی دولت مطرح نیست و روسیه در دوره‌های انتخاب قرار دارد. یا باید بیشتر رژیم اوتوریتری شود با سرمایه‌داری دولتی و پروتکسیونیزم که به معنی نازرور شدن همکاری آن با اتحاد اروپاست، و یا به سوی آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی رود که معنی راهی برعکس را خواهد داشت.
اوسلوند می افزاید پیشرفت های اقتصادی روسیه اساساً از صدور مواد خام به دست آمده است. کاهش قیمت این مواد حجم اکسپورت روسیه را از 85% به 40% پایین می آورد. اگر نرخ مواد خام بالا نرود، مشکلات روسیه به مراتب بیشتر خواهد گشت. ولی به عقیده اوسلوند بر زمین روسیه با دو مشکل عمده داخلی روبرو است که یکی فساد فراگیر و دومی ضرورت اصلاحات ساختاری شرکت های عظیم می باشد. مثلا شرکت دولتی مثل گازپروم در شرایط بحرانی گرفتار مشکل های اداری است و کاهش 8% تولیدات آن وزن زیاد روی اقتصاد ملی می گذارد. این هم در حالی که مقامات روسیه تا دو هفته پیش موجودیت همگونه بحران را رد می کردند و آن را مشکل ایالات متحده می شمردند. در این بین نظام بانکی روسیه در حال سنگین می ماند و از سیاست کاهش تدریجی قیمت روبل ناکام گشته است. در حالی که یک بخش تحلیلگران از راه دشوار در تلاش های اتحاد اروپا و روسیه به هموار کردن روابط حرف می زنند، بخش دیگری آنها در کنفرانس شورای ملی اطلاعاتی آمریکا تأثیر روندهای امروزه را با 15 سال آینده بررسی می کنند. آنها می گویند روسیه همانا در جستجوی هویت پساشوروی خود است و رجوعهای افزاینده پوتین به ملتگرایی احیانا باعث بیگانه ستیزی در روسیه می شوند. این در حالی است که هزاران نفر از کشورهای ضعیف آسیای مرکزی طالع اقتصادی خود را در روسیه می جویند. با جلب کردن و استفاده نیروی آنها روسیه می تواند تأثیرش را به این کشورها نیز نگه دارد، ولی برای این باید اقتصادیاتش را متنوع کند و از پایبندی های یک دولت نفتی رها یابد. کارشناسان میگویند در عکس حال رشد ناموزون اقتصادی، نابرابری عظیم درآمدها، جنگ سرمایه و افزایش مشکلی های اجتماعی روسیه را ناآرام خواهد کرد. این ناآرامی ها در کشورهای آسیای مرکزی می توانند در شکل اختلافات قومی و مذهبی ظهور کنند و به اعتنایی روسیه به همسایگانش به آنها امکان می دهد که به قدرت های دیگر پیش از همه اروپا مایل شوند. برای همه آنها و برای روسیه نیز در شرایط بحرانی این مهمتر خواهد بود که چگونه بتوانند صلح اجتماعی را در قلمروهای خود حفظ کنند.
تأثیر احتمالی بحران جهانی به وضع ژئوپلیتیکی در قلمروی پساشوروی و به ویژه در قفقاز و آسیای مرکزی.
از
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف خواستار ارزیابی بین‌المللی و بی‌طرفانه طرح بنیادی نیروگاه راغون و قنبرات شده است. او میگوید تاجیکستان و قرقیزستان برای بنیادی نیروگاه برقیابی در رودخانه‌های آمو و سیرهق دارند، اما باید پیامدهای احتمالی این انشاءات به مردم کشورهای پایاناب را نیز به عنوان بگیرند. اسلام کریموف تاکید کرد که اگر آبانبار راغون ساخته شود، ازبکستان بی‌آب خواهد ماند و وضع محیط زیستی این کشور زیان خواهد دید. اما متخصصان مرکزهای ذخایر آب و محیط زیستی تاجیکستان میگویند بنیاد آبانبار راغون به هیچ وجه به اکولوژی ازبکستان آسیب نخواهد رساند و در صورت تقسیم درست ذخایر آب کشور همسایه بی آب نخواهد ماند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
اظهار نظر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در مورد اینکه کشورش آماده است در طرحهای انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون در صورت تایید این طرح از سوی نهادهای بین‌المللی شرکت کند در محافل تاجیکستان واکنش و ارزیابی‌های مختلفی را در پی داشته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که مقامات ازبکستان به این نتیجه رسیدند که بالاخره تاجیکستان با نیروی خود و کمک برخی دایره‌های خارجی و بین‌المللی این ساختمان را خواهد پیش برد و اکنون میخواهد با شرایط خاص خود در پروژه راغون حضور پیدا کند. برخی هم این را تاکتیک نوبتی اسلام کریموف مینامند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان به این باور است که این گونه تصمیم اسلام کریموف با دنبال قاطعیت و استادگری دولت تاجیکستان و خاصه پشتیبانی مردم از این موقع دولت گرفته شده است.
به نظر من که هم روسیه هم ازبکستان به خلاصه آمدند که ما باید منفعت های تاجیکستان رو نادیده نگیریم. یعنی تاجیکستان با همین نشان داده توانست که وای میتواند از منفعت های خودش با عقل خودش حمایت کند و در سطح بین المللی هم میتواند پشتیبان یابد.
با گفته سیف الله سفروف در صورت بستن راه آب در راغون نه تنها به کشاورزی در ازبکستان ضرر خواهد رسید، بلکه قبل از همه نیروگاه های این حوزه سنگتوده 1، سنگتوده 2، بایغازی و سربند در داخل تاجیکستان به آب خواهند ماند. از این رو تاجیکستان اقدام به بستن آب در راغون نخواهد کرد. ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در دولت تاجیکستان اعتقاد دارد که چنین بیانیه اسلام کریموف بازی نظر است. او میگوید به قاطعیت این حرفا و عملی شدن آن باور ندارد.
البته اگر اظهارات آقای کریموف واقع بینانه باشد و آماده باشد که در مسائل آب منفیت های تاجیکستان را در نظر بگیرد، این خیلی یک اقدام خوب است، اما من اونقدر خوشبین نیستم.
محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان این اقدام کریموف را یک گشت تاکتیکی عنوان میکند و میگوید این بیانیه نوع تاکید به موضع قبلی ازبکستان است که به جهانیان بار دیگر بگوید مخالفت به طرحهای انرژی همسایش ندارد، بلکه در فکر جلوگیری از فاجعه های زیست محیطی میباشد. آقای کبیری افزود
اسلام کریموف همچون یک راهبر دور اندیش و خیلی هم تاکتیکی با احتیاط میخواهد نشان دهد که اصلا خود جمهوری ازبکستان مخالف هیچ گونه پیشرفت یا استقلالیت انرژتیکی همسایگان نیست، بلکه بیشتر در فکر تأمین امنیت اکولوژی منطقه است. از این لحاظ خواستار بررسی منصفانه بین‌المللی گشته است. ولی جمهوری تاجیکستان باید نسبت این همه گونه پیشنهادها با احتیاط رفتار کند.
در هر صورت واکنش رسمی جانب تاجیکستان به این پیشنهاد تاکنون صدا نداده است، ولی باید گفت هیئت کمیسیون بین حکومتی ازبکستان و تاجیکستان به منظور بررسی همکاری های دو جانبه از تاشکند وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. در دایره های نزد حکومتی به صورت غیر رسمی میگویند که مقامات دوشنبه از این حسن نیت ازبکستان و رئیس جمهوری آنکه این هیئت را به دوشنبه فرستاده است به هر حال تا جای خوشبین هستند، ولی باز هم تا دو روز دیگر انکشاف واقعات موضع ها را روشن تر خواهد کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر محافل سیاسی تاجیکستان بود به اظهارات رئیس جمهوری ازبکستان که خواستار ارزیابی بین المللی و بی‌طرفانه طرح راغون شده است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید شنونده ارجمند و اکنون از مناطق تاجیکستان از شهر قرغان‌تپه درباره افزایش لاتوکوب نظامیان روسی مستقر در این شهر خبر می رسد. به اطلاع برخی منبعان نظامیان مورد حمله مهاجران قرار می گیرند که در روسیه از سوی کارمندان میلیسا و یا ملتگراها و سرتراشیده های روس اذیت دیدند. و اما ایده خود نظامیان را عیبدار می کنند که تا یک پاس شب در طرفخانه های شهر می نشینند و بعدا در حال مستی با همدیگر و یا افراد جنایت پیشه دست به گریبان می شوند. در این باره گزارش داریم از ولایت ختلان از شهر قرغان‌تپه که همکاری من ناصرجان مامورزاده فرستاده است.
به اطلاع شعبه اموری داخلی شهر قرغان‌تپه، اخیراً دو ساکنی محلی با گمان لاتوکوب و غارت خدمتچی حربی قسم نظامی 28804 روسیه مستقر در مرکز اموری ولایت ختلان بازداشت کردند. ولادیمیر دیویسنکا نظامی نیروهای مسلح روسیه به شعبه اموری داخلی قرغان‌تپه گفت است که شب 7 فوریه در کوچه ختلان قرغان‌تپه دو نفر با او حمله کرده، تلفن همراه و 400 سومان پولش را مجبوراً گرفتند. اما این حادثه اولین و یگانه نبوده است. به قول منابع میلیسه محلی، تنها در سال جاری 3 حادثه حمله به نظامیان پایگاه حربی روسیه در قرغان‌تپه به قید گرفته شده است. علی جان عزیزف سرداری بخش تفتیشات میلیسه قرغان‌تپه با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت هویت حملگران هرچند آشکار شده است و ملیتشان تاجیک است، اما مطمئنا این جنایات نه به سبب بیگانه ستیزی صورت گرفتند.
این حادثه شبانه شده گیر پس از ساعت 11-12 شب که بسیاری از این خدمتچیان قسم نظامی حربی در شهر قرغان‌تپه بسیار آنها در طرفخانه ها میگردند، بسیارش معنوش میکنند، خیر همه حدیثه ها شدیستیان از همین آدمو که بکارند از همین استفاده میبرند و از طرف رهبریت همین ویروسی از همه خواهش کردن میشود که یک قرار قانونی در بیان که کدام ساعت ها در معین که ببرویند کدام ساعت ها در معین نیست برویند.
علی جان عزیزف سرداری بخش تفتیشاتی شعبه عمری داخلی قرغان‌تپه در همین حال تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت نظری رهبران پایگاه نظامی روسیه هاید به حمله های صورت گرفته بالای نظامیان روس به نتیجه انجام یافتند. اما معلوم شد که طبق نظامنامه قسم حربی روسیه مستقر در قرغان‌تپه شبانه بیرون شدن نظامیان از پایگاه ممنوع بوده است. یکی از افسران پایگاه حربی که نخست نامش ذکر شود گفت که قسمتی از نظامیان در منازل بیرون از قسم حربی بسر میبرند و شاید آنهایی که مورد حمله قرار گرفتند در داخل پایگاه زندگی نکنند. در همین حال با باور سیاستشناس از این جان وهابوف در حمله ها علیه نظامیان روس شاید آنهایی دست دارند که همین حالا از روسیه از مردی کاری برگشتند و اندیشه‌اش را چنین شرح میدهد.
متاسفانه وقتهای آخر ما میبینیم که برخورد خود نیروهای انتظامی روس در داخل روسیه نسبت به تاجیک ها چنان خوب نیست و وقتی اونها از اونجا برمیگردن وقتی میبینن که جوان های نظامی روس با تکبر و خلاصه با یک حالت سرمستی و دیگر مساله ها در بازارها در کوچه های شهر قرغان‌تپه خانه میزنن، به هر حال روحیه اون جوانی و روحیه انتقامجویی جوان های ما درجه به فکر من شعله‌ور میشود.
یک علت افزایش موارد حمله به نظامیان روس در قرغان‌تپه به نظر کارشناسان این هم بوده میتواند که پایگاه نظامی روسیه با همه تانک و توپش در مرکز شهر قرار گرفته است و حدوداً 4-5 هزار نظامی در آن ادای خدمت نموده طبیعی است همه روزه در خیابان‌های شهر آزاد گشت و گذار میکنند. در همین حال مقامات میلیسه قرغان‌تپه جهت تحکیم امنیت و حفظ ترتیبات در شهر از فرماندهان پایگاه نظامی روسیه که در مرکز ماموری ختلان مستقر است خواستاری همکاری با شعبه اموری داخله شده است. میلیسه قرغان‌تپه خواسته است پایگاه نظامی 201 روسیه پاترول شبگرد تشکیل داده نظاره کند که نظامیانش شب هنگام در شهر با چی کار مشغولند. ناصرجان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. آزمون تئاترهای کسبی تاجیکستان منصوم به پرستو در نوروز امسال بدون شرکت سندوران بدخشی دایر خواهد شد. تئاتری ولایتی درام شهر خاروق 3 سال باز در تعمیر است و هنرمندان نه فقط برای آمادگی به آزمون بلکه حتی برای مشق جای مناسب و موافق ندارند. باز کدام مشکلات صد روی شرکت هنرمندان بدخشی در آزمون پرستو شدند؟ از خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلالی شاجمال میشنویم.
تئاتر موسیقی مازوکاوی شهر خورق در پرستو آزمون جمهوریوی تئاتروی کسبی شرکت نمی‌ورزد. به گفته کارگردان تئاتر امید خسرو، تا برگزاری آزمون در دوشنبه کمی زیادتر از یک ماه مانده است، اما بنابر مشکلات مالی و نبود شرایط مشق جهت در تعمیر قرار داشتن بنای این یگانه تئاتر، شرکت هنرمندان در پرستو امسال ناممکن شده است. معاون رهبر تئاتر جابر خوبانشایف اظهار داشت:
تئاتر یک منبر بلندی است که به جهانیان درس عبرت، درس اخلاق، میر محبت، صداقت و امروز تئاتر موسیقی مزکوی ولایتی بنام مهربان نظروف قریب 30 سال است که در تعمیر است و هیچ نیکی تعمیرش تمام بشود. برای هنرمند اساس صحنه است. ما امروز صحنه نداریم که در اون صحنه هنرمندی کنیم و در خارق ما برای ما یگان تالارم تا به همین روز ندادند. بینید که هنرمندان در تاخخانه هستند، حجره ای که 4 متر درازی و 2 متر برش دارد.
معاون رهبر تئاتر همچنین بر اثر مشکلات مالی ترک نمودن جای کار و بیانر پیشه مودن تئاتر رو یکی از مشکلات در روی آماده نمودن نمایشنامه و ارزیابی نمود و گفت که قبلا تصمیم مشانیم بود است که از نمایشنامه شکست اول قرمته جمعه قدوس و یا مزعکه مرا استاب نگوید اتو همدم یکیش رو برای شرکت در آزمون انتخاب کنند، اما برای ثانوی گرداندن این نمایشنامه حداقل به جلب 16 هنر پیشه احتیاج موجود بوده. در تئاتر الاول 5 هنر پیشه جنس مرد و 3 زن باقی موندند. در چنین شرایط معاون سردار تئاتر تعییه منالوگ و یا درامای کنسرتی رو یگانه چوره شرکت در ازمون می شمارد، اما با گفته فرهنگشناس خوشامد علی داد، مثل که برخی از اعضای سیاسی منطقه فقط در وقت انتخابات آواز بلند می کنند، همچنین دیگر تئاتر خورق تا سال آخر فقط با شرکت در ازمون پرستو از فعالیت خود درک داده است و از دست رفتن چنین امکانات بیانگر وضع بیرونی تئاتر و فرهنگ در منطقه بوده است.
برای اونی که یک اقدام خوبی روی کار آورد، برای او اولا مادیاتن پول و شرایط خوب کاری در کار میگویند که یعنی همه چیز بالای انتظار ساخته نمیشوند.
در همین حال مسئولین اداره فرهنگ بدخشان میگویند که آنها تلاش میورزند با ار و واسطه شرکت تئاتر موسیقی مازکوی خورو رو در آزمون پرستو تامین کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورو.
از شرکت در آزمون تئاترهای کسبی تاجیکستان موسوم به پرستو محروم ماندن هنرمندان تئاتر دراموی شهر خورق. و اکنون یک گزارش از دوشنبه. برابر رسیدن نفس گرم و نرم بهار، فروش نهال‌ها در بازارهای مختلف دوشنبه هم شروع شده است. حالا یک نهال از 2 تا 15 سومانی نرخ دارد و فروشنده ها میگن در این شب و روز که زمین نم است و از تاثیر آفتاب نخشکیده است، نهال حتما سرسبز و سر حاصل خواهد شد. همکاری ما رسول شادان که به سراغ نهال فروشان رفته بود میگه در بازارهای شهر اکثرا نهال های انگور، گیلاس، آلوچه، سیب و آلو از جمله نهال های سر خریدار بودند.
با فرارسی نخستین پیکی بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت 2 ماه است که در باغ و تاکزار نهال های نو از انواع درخت های پرمیوه شنانده شود. تقریبا 1 ماه می شود که در بازارهای تاجیکستان رسته های جدید نهال فروشی تشکیل شده. انواع نهال ها به مثل خورما و انجیر، زردالو و انگور و دانه های گل های رنگ و رنگ به فروش گذاشته شدند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیرا زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
این های مثلا حاضر نهال انگوره وقت شنوندنش سر میکنیم، حاضر ویخش ملایم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرتی که همین نمی کم شید کمتر آب میمونیم، وقتی که نمی بارون کم شد که بلند نمیمونیم که سال اول قوت نهال نمیرسه، پس یک متر کده میمونیم، وقتی که ریشاش گرفت بعد کمتر دراز شده میشوه، دراز میشوه بعد زمین برای شنوندن اگر لوی نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لوی باشه شنوندن ممکن نیست. نه همه حاضر نهال شنوی هر کدومش باشه سر شده کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهری دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآورده‌اند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا. نهالمون ایامی 200 تا 500 هر روز قید می‌فروشیم، 150 تا 200 تا. مردم خیلی می‌خرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیز چون همین ارزون میکنیم، یا خیلی شب میفروشیم یا خیلی میگیر تگیش میگیره. نیولور هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم خودمون نوعی شهر نبوده. سیزونش من اهمی موی فیورال 20 فیورال سر میکنیم تا 15-20 اپریل ها. دایا روز میفروشیم، یا خیلی روز 150-200 تا میفروشیم، یا خیلی من بوق میکرگی ادمو داد تا 500 تا 300 نیول میفروشیم. روزش میجا 70 تا 50 تا میفروشیم.
این در حال است که مقامات تاجیکستان همساله نیهال شینونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار میدهد و سالانه صدها هزار نیهال های مختلف در شهر و نواحی شینانده میشوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نیهال ها خشک میشوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نیهال های تازه میشینانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع نهال فروشی در بازارهای پایتختی تاجیکستان.
و اکنون از نوگانی های ورزشی تاجیکستان. امروز رئیس جمهور امام علی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان انتخاب شد. نامزده رحمان به وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپی در یک جلسه این کمیته در آخری ماه ینور پیشبری شده بود و گفته می شد که امام علی رحمان یگانه نامزد به این وظیفه بود. اما انتخاب دیگر مقامات کمیته المپی چگونه صورت گرفت؟ با این و دیگر سوال ها ما با شورای رادیو آزادی، شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف مراجعه میکنیم که حالا در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه است. و نخست نرزالله گوید که انتخابات چگونه جریان گرفت، چگونه صورت گرفت این انتخابات؟
کیومرس، من به حیث رئیس سازمان ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان در این اسامبلیه شرکت داشتم و باید گفت که یگانه نامزدی رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان هنوز 20 روز مقدم در یک جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و در اینجا همه آنهایی که شرکت داشتند با یگانه نامزد یک دلانه آواز دادند.
اما نرزالله ببینید، دیگر نامزدها هم بودند یا نه؟ قبلا
چند نامزدی دیگر بودند، باز 3 نفری دیگر بودند، ولی آنها نامزدی خود را باز پس گرفتند و یگانه نامزد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان پیشنهاد گردید.
در این انجمن انتخابی آیا خودی رئیس جمهور هم شرکت داشت، صحبت کرد که اصلا چی برنامه های دارد یا ندارد؟
در این انجمن متاسفانه رئیس جمهور نامزد به وظیفه رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان شرکت نداشت و نماینده او، یعنی وکالتدار او، معاون سروزیر مملکت رقیه قربانوه شرکت داشتند و حاضرین را مختصر با برنامه پرزیدنت آشنا ساختند.
آیا چنین تجربه در کشورهای دیگر هم هست که رئیس جمهور در یک وقت هم پرزیدنت کمیته المپی باشد؟
بله، در بعضی کشورها هست، از جمله در کشورهای سابق اتحاد شوروی رئیسان جمهوری بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان هم این وظیفه را بر دوش دارند، ولی این وظیفه جمعیتی است و باید گفت که عموما وقتی که ورزش خیلی در سطح پست قرار دارد و برای رشد آن مبلغ زیاد ضرور است، برای همین به فکر من رئیس جمهوری تاجیکستان قدرت دارد، قوت دارد، میتواند که این رشته رو، یعنی رشته ورزش رو در تاجیکستان رواج بدهد.
یعنی به نظر شما این که بعد از انتخاب شدن رئیس جمهور به عنوان پرزیدنت کمیته ملی المپیک رشته ورزش بازم رشد خواهد کرد؟
شاید، ولی این بعد بستگی دارد از آنهایی که به واسطه به این کار سر و کار میگیرند، یعنی از معاونان رئیس جمهور، از معاونان رئیس کمیته ملی المپیک کشور و آن کارمندان دستگاهی که نو انتخاب شده است. متاسفانه معاونان رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان نه در جلسه اسمبلی بلکه در جلسه کمیته اجرایی آنها پیشنهاد شدند و تعیین شدند، بگوییم انتخاب نشدند. خوب می بود که آنها مثل رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان انتخاب می شدند.
سپاس از شوره ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف که در باره انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مقام پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور صحبت میکرد.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش نشریه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان نیابد.
ولی برنامه های ما ادامه دارد و بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و به دنبالی آن مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم خواهند شد.
من و کیومرث برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد از تقریبا یک ساعت دوباره به استودیو ها برمیگردیم. حالا باشد یک پاره ترانه را بشنوید.
چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما بعد چشمانی سیاحت یارم